ساعت 7 بعد از ظهر. به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این دوشنبه 13 اسفند ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در این یک ساعت از جمله درباره طرح پرونده هسته ایران در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین خواهید شنید. درباره استعفای محمد جواد ظریف از معاونت راهبردی مسعود پزشکیان خواهیم گفت و اینکه چه شد که آقای ظریف به استعفا رسید و تبعات این رخداد چه خواهد بود. و همچنین از 97مین دوره اعطای جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینما معروف به اسکار و جایزه بهترین انیمیشن کوتاه برای فیلم ایرانی در سایه سرو. ازتون دعوت میکنم که همراه ما بمانید، اما پیش از هر چیز آخرین خبرهای ایران و جهان رو خواهید شنید از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ابراز نگرانی جدی به شورای حکام این آژانس اطلاع داد که میزان اورانیوم غنی شده ایران با غلظت 60% به 275 کیلوگرم افزایش یافته است. به گفته ای آقای گروسی، ایران تنها کشور غیر هسته‌ای است که تا این حد غنی سازی می‌کند و این موضوع موجب نگرانی جدی است. این میزان از اورانیوم غنی شده ایران به سرعت می‌تواند به سطح 90% ارتقا یابد و برای تهیه 6 بمب اتمی کافی است. مدیر کل سازمان انرژی اتمی همچنین از اینکه ایران با وجود اعلام تمایل به بررسی پذیرش انتصاب 4 بازرس مجرب دیگر آژانس انتصاب‌ها را نپذیرفته ابراز تأسف کرد. ایران و آژانس اسفند 2 سال پیش در دولت ابراهیم رئیسی بیانیه مشترکی امضا کردند که ایران را متعهد کرد با آژانس تعامل و همکاری جدی داشته باشد. بیانیه‌ای که رافائل گروسی میگوید هیچ پیشرفت قابل توجهی نداشته است. سخنگوی دولت مسعود پزشکیان میگوید رئیس جمهور هنوز استعفای محمد جواد ظریف را نپذیرفته است. فاطمه مهاجرانی در مصاحبه مطبوعاتی روز دوشنبه خود افزود بر اساس ماده 2 قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس، کشور حجم زیادی از سرمایه‌های انسانی خود را از دست می‌دهد. بامداد دوشنبه محمد جواد ظریف اعلام کرد که به توصیه رئیس قوه قضاییه از سمت معاونت راهبردی ریاست جمهوری ایران کناره‌گیری کرده است. موضوع تابعیتی بودن فرزندان آقای ظریف از موارد مخالفت ها با انتصاب او بود. محمد جواد ظریف در کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان حضوری پررنگ داشت و با پیروزی او به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور منصوب شد. انیمیشن کوتاه در سایه سرو ساخته شیرین سوهانی و حسین ملایمی که از ایران نامزد بخش بهترین انیمیشن کوتاه اسکار شده بود، برنده این جایزه معتبر سینمایی شد. داستان این فیلم بدون دیالوگ درباره رابطه یک پدر و دختر در خانواده ای آسیب دیده از دوران جنگ است که در منطقه دورافتاده در کنار خلیج فارس زندگی می کنند. حسین ملایمی و شیرین سوهانی در سخنرانی خود ساخت این فیلم تحت شرایط ویژه ایران را معجزه خواندند و جایزه خود را به همه کسانی که همچنان با مبارزات درونی و بیرونی خود درگیر هستند، خصوصا مردم ایران که به گفته آنها همچنان در عذاب هستند، تقدیم کردند. این دو فیلمساز یک روز پیش از دریافت این جایزه موفق به کسب ویزای آمریکا شده و فقط چند ساعت قبل از این مراسم به شهر لس آنجلس رسیده بودند. در حمله روز دوشنبه یک خودرو به جمعیت شرکت کننده در کارناوال در شهر مانهایم آلمان دست کم یک نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. این حادثه در حالی رخ داد که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت جشن‌های کارناوال در این منطقه در آماده باش بودند. پلیس اعلام کرد که راننده خودرو بازداشت شده است، اما هنوز مشخص نیست که این حادثه عمدی بوده است یا خیر. همچنین برخی گزارش‌ها از وجود 25 زخمی و 2 کشته حکایت دارند، اما پلیس آمار دقیق را تایید نکرده است. این حادثه در حالی رخ داده که آلمان در هفته‌های اخیر شاهد چندین حمله خشونت‌آمیز بوده، از جمله حملات با خودرو در ماگدبورگ و مونیخ و یک حمله با چاقو در همین شهر در ماه می سال 2024. امسال جشن‌های موسوم به دوشنبه گل سرخ که اوج کارناوال سالانه آلمان است، تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده است. کریستیان اشتوکر رئیس حزب محافظه‌کار مردم به عنوان صدر اعظم تازه اتریش سوگند یاد کرد. آقای اشتوکر که 64 ساله است، هدایت دولت ائتلافی متشکل از حزب مردم، سوسیال دموکرات و لیبرال را بر عهده خواهد داشت. تشکیل دولت در اتریش به دلیل اختلاف میان احزاب حدود 5 ماه طول کشید. برنامه 200 صفحه‌ای دولت ائتلافی اتریش شامل سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی، اقداماتی در حوزه اقتصاد برای رسیدگی به کسری بودجه شدید و همچنین گذاشتن سقف برای افزایش اجاره در بازار مسکن می شود. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت: به جای اینکه وقت خود را صرف نگرانی از پوتین کنیم، باید بیشتر نگران گروه‌های به نوشته او متجاوز مهاجران، قاچاقچیان مواد مخدر و قاتل‌ها بود. آقای ترامپ با اشاره به این گروه ها که او آنها را دلیل مخالفت شدید دولتش با مهاجران غیرقانونی می داند گفت باید نگران این گروه ها بود تا به نوشته او آمریکا تبدیل به اروپا نشود. موضوع رویکرد کاخ سفید به روسیه و گفتگوی چند باره رؤسای جمهور دو کشور روزهاست که صدر خبرهای بین المللی است.
رویا کریمی مجد بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
اگر همینک به ما پیوستید و از کرمان تا نیریز و از تهران تا تبریز به ما گوش میکنید، هر جای ایران یا این جهان پهناور که هستید، بهتون به ایستگاه 19 خوش آمد میگم. یکی از موضوعهای مهم و پیچیده نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که از روز دوشنبه در پایتخت اتریش آغاز شده، بار دیگر پرونده هسته‌ای ایران است. پرونده‌ای که رافائل گروسی مدیر کل آژانس میگوید با پیشرفت و توسعه برنامه ایران بدون یافتن راه حل دیپلماتیک هر روز بغرنج‌تر میشود و با ادامه روند فعلی او نخواهد توانست صلح‌آمیز بودن آن را تایید کند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
گزارشی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اعضای شورای حکام آژانس ارائه می‌دهد، حاکی از ادامه حجیم‌تر شدن ذخیره اورانیوم غنی شده ایران است، خصوصاً در سطح 60%. ذخیره که در 3 ماه اخیر از 182 کیلوگرم به 275 کیلوگرم رسیده است. چرا که تهران در واکنش به قطعنامه‌های تنبیهی علیه خود از سرعت بخشیدن به این سطح از غنی‌سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته تر خبر داده بود. در کنار چنین تحول چشمگیری، اما بخش مهمی از اظهارات آقای گروسی معطوف به عدم دستیابی به پیشرفت چشمگیر پس از توافقات با تهران است. او میگوید نه تنها پاسخ به پرسش‌های فنی را دریافت نکرده، بلکه 4 بازرسی هم که تهران پذیرفته بود میزبانشان باشد را قبول نکرده است. و در چنین شرایطی است که رافائل گروسی میگوید بنابر درخواست شورای حکام آماده تهیه گزارش جامع میشود، گزارشی که بررسی همه جانبه از گذشته و امروز برنامه هسته‌ای ایران است. و از آنجا که او هنوز به پاسخهایی که میخواسته نرسیده، نتیجه این گزارش احتمالاً عدم تایید صلح‌آمیز بودن برنامه ایران خواهد بود. اصطلاحی که در آستانه نشست شورای حکام سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقایی درباره آن به خبرنگاران در تهران گفت:
بر اساس حدود اختیارات و وظایف خودش طبق اساسنامه آژانس عمل بکنه، اعلام نظر بر اساس گمان زنی یا حدس و گمان سیاسی نه در چارچوب اختیارات مدیر کل هست و نه اینکه کمکی به حل مسئله میکنه، جز اینکه فضا رو برای هر گونه تعامل سازنده ملتهب میکنه.
آنطور که رافائل گروسی ساعتی بعد از این اظهارات به خبرنگاران در وین گفت، تعامل او و وزیر خارجه ایران عباس عراقچی همچنان در جریان است. او حتی از گفتگو برای انجام دیدار دوباره با رئیس جمهور ایران گفت، چرا که به گفته او تعامل و یافتن یک راه حل برای جلوگیری از بحران حیاتی است. اما آقای گروسی بر این موضوع هم تاکید کرد که روی کار آمدن دولتی تازه در واشنگتن بر پیچیدگی موضوع افزوده است.
An important statement by President Trump was when he said that he wants to have some form of a deal.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی البته رویکرد دونالد ترامپ در زمینه تمایل به دستیابی به یک توافق پیرامون برنامه هسته ایران را مهم ارزیابی کرد و گفت این موضوع در واشنگتن در بالاترین سطوح در حال بررسی است. آقای ترامپ در حالی کارزار فشار حداکثری را بار دیگر بر ایران اعمال کرده که در این حال گفت امیدوار است نیازی به اعمال این فشار که در یک یادداشت ریاست جمهوری رسمی شده نباشد. یادداشتی که یکی از موارد ذکر شده در آن تلاش آمریکا برای پیشبرد موضوع مکانیزم ماشه در شورای امنیت است. مکانیزمی که نه آمریکا که از برجام خارج شده، بلکه اروپایی‌ها می‌توانند آن را در شورای امنیت به اجرا بگذارند. مکانیزمی که گزارش جامعه رافائل گروسی که قاعدتاً اواسط بهار ارائه خواهد شد میتواند زمینه ساز اجرای آن باشد، خصوصاً اگر آقای گروسی و همکارانش نتوانند پاسخ سوالاتشان از ایران را بگیرند و مهر تاییدی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران بزنند.
از هانا کاویانی میشنیدید. محمد جواد ظریف معاون راهبردی مسعود پزشکیان در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به توصیه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مقام خود استعفا کرده است. آقای ظریف که در دوران کارزار انتخاباتی از حامیان اصلی مسعود پزشکیان بود، اصرار داشت که به تعبیر او تفاوت میکند چه کسی در پاستور بنشیند. اینک استعفای این یار نزدیک آقای پزشکیان سرنوشت دولت کنونی و چشمنداز پیش رو را با ابهام‌هایی مواجه کرده. روز دوشنبه چنان که در خبرها هم شنیدید، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد که آقای پزشکیان هنوز استعفای محمد جواد ظریف را نپذیرفته است. نخست گزارشی رو بشنوید در همین باره از مصطفی خلجی.
کمتر از 24 ساعت از برکنار کردن یک وزیر کلیدی در دولت مسعود پزشکیان از سوی مجلس شورای اسلامی، این بار یک معاون کلیدی پزشکیان از سوی قوه قضاییه کنار گذاشته شد. محمد جواد ظریف بامداد دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
دیروز به دعوت ریاست محترم قوه قضاییه به دیدار ایشان رفتم. ایشان با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت به دانشگاه بازگردم. بنده نیز بیدرنگ پذیرفتم که همواره خواستم یار باشم و نه بار.
ظریف که در دولت پزشکیان معاونت راهبردی رئیس جمهور را بر عهده داشت، افزود که طی 6 ماه گذشته به گفته او با سخیف‌ترین توهین‌ها، افتراها و تهدیدها روبرو بوده و حتی در درون دولت نیز تلخ‌ترین دوران خدمت 40 ساله خود را گذرانده است. ظریف در پیام خود نه از واژه استعفا استفاده کرد و نه از واژه عزل. منتقدان ظریف که خواهان برکناری او از دولت پزشکیان بودند، تاکید دارند که از اساس انتصاب ظریف بر اساس قانون موسوم به قانون تابعیت قهری غیرقانونی بوده است. این قانون میگوید که فردی که مسئولیت حساس سیاسی دارد، خودش یا فرزندانش نباید تابعیت کشور دیگری جز ایران داشته باشند و فرزند ظریف تابعیت آمریکایی داشت. حمید رسایی از نمایندگان تندرو در مجلس در واکنش به کنارگیری ظریف از مقامش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که واژه استعفا درباره کسی به کار می رود که در جایگاه قانونی باشد، اما کسی که طبق قانون حضورش غیر قانونی بوده اساساً نمی تواند استعفا دهد، بلکه عزل می شود. اما حذف ظریف و همچنین حذف عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد که هر دو خواهان رفع تحریم ها از طریق دیپلماسی بودند، در کمتر از 24 ساعت ضربه بزرگی به دولت مسعود پزشکیان به شمار می رود. با این حال در مورد ظریف فشارها از همان ابتدا به حدی بود که خودش پیش بینی می کرد هر لحظه چنین اتفاقی بیفتد. ظریف روز اول اسفند در یک همایش در دانشگاه تهران گفت:
من مجبورم بعد از صحبتم جلسه رو ترک کنم به خاطر اینکه دیروز شایع شد که من عزل شدم، گرچه من بعدم نمیاد.
اما مخالفت منتقدان تندرو ظریف با حضور او در دولت صرفاً به دلیل یک قانون درباره افراد دو تابعیتی نبود، بلکه این مخالفت‌ها بیشتر به تفاوت دیدگاه دو جناح جمهوری اسلامی در برخورد با مسئله مذاکره با آمریکا مربوط است. ظریف از آنجا که نقش ویژه‌ای در انعقاد توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام داشت، با انتقاد کسانی چون رسایی مواجه بود و او را متهم به طرفداری از آمریکا می‌کردند. رسایی پیشتر در مصاحبه‌ای در این زمینه گفته است:
خون آقای ظریف بر اساس آب و هوای آمریکا درست شده. مثلا اونجا اکسیژن، اونجا این خون رو کسی که دبیرستان بعد دانشگاه بعد نمیدونم سربازش اونجا بوده، کارش اونجا بوده، همونجا زندگی کرده دیگه، با اینا رفیق دیگه. الان شما میبینید دیگه عملا اون بندی شرمن تو خاطراتش نوشته که ما با اسم کوچیک هم دیگه صدا میکردیم. یعنی اون بهش نمیگفت مستر ظریف، میگفت مای جواد.
ظریف در جریان مبارزات انتخاباتی پزشکیان در خرداد امسال بارها از ضرورت دیپلماسی سخن گفت و دولت پیشین یعنی دولت ابراهیم رئیسی را به دلیل در پیش نگرفتن دیپلماسی با غرب به وخیم‌تر کردن اوضاع اقتصادی متهم کرد. اما صرف نظر از حمایت او از دیپلماسی، علنی شدن اختلافش با سپاه پاسداران و به ویژه با قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس در جریان افشای یک فایل صوتی که در دوران دولت رئیسی صورت گرفت، به مورد غضب قرار گرفتن ظریف از سوی جناح محافظه‌کار در ایران کمک کرد. به عنوان نمونه، او در آن فایل صوتی سلیمانی را به تلاش برای از بین بردن برجام متهم کرد.
اولینش سفر سردار سلیمانی به مسکو بود.
اون سفر تحت کنترل شما نبود؟
خیر. اون سفر به اراده روسیه شکل.
خب به اراده روسیه ما. نباید از طریق وزارت خارجه به سردار
سلیمانی. وقتی که اراده روسیه بر این است که دستاورد وزارت خارجه رو نابود بکنه، حتما از طریق وزارت خارجه عمل نمی‌کنه.
تو حرف بسیار سنگینی میزنی.
حرف بسیار سنگینی میزنه.
کنارگیری ظریف چند روز پس از اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره بی‌نتیجه بودن مذاکره با دولت دونالد ترامپ صورت گرفت. همچنین در دو روز گذشته و پس از دیدار پرتنش ترامپ با زلنسکی در کاخ سفید، محافظه‌کاران در ایران ادعا کردند که این دیدار نشان می‌دهد نباید با دولت ترامپ مذاکره کرد. اما صرف نظر از منتقدان داخلی، ظریف منتقدان و مخالفان جدی نیز در میان نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی داشت. ظریف از سوی این نیروها متهم بود که در محافل بین‌المللی نقض حقوق بشر در ایران را توجیه می‌کند. در یکی از آخرین نمونه‌ها، ظریف در حاشیه اجلاسی در سوئیس ادعا کرد که زنان اکنون در داخل ایران چندان تحت فشار حجاب اجباری نیستند. یا پیشتر اظهاراتش درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران با موج انتقادات نهادهای حقوق بشری و خانواده‌های قربانیان مواجه شد.
خب گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید، اما در همین باره یعنی استعفای محمد جواد ظریف از معاونت راهبردی مسعود پزشکیان گفتگویی داشتم با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، و نخست از او درباره روندی که منجر به استعفای آقای ظریف شد پرسیدم.
این استعفایی که آقای ظریف ارائه کرده از دو جنبه حائز اهمیت. یک جنبه این هست که در روزی که وزیر اقتصاد داشت استیضاح میشد و در واقع مجلس داشت ضرب شست نشون میداد به دولت و در مقابلش پزشکیان کاسه‌کوزه ها رو سر رهبر جمهوری اسلامی شکوند و تقصیرها رو گردن اون انداخت، در واقع قوه قضاییه هم بلافاصله به عنوان یکی از ارکان حکومتی ضربه متقابل وارد میکنه به یکی از مهمترین و البته یکی از حاشیه سازترین اعضای دولت رو از مدار قوه مجریه خارج میکنه. شاید آقای اژه‌ای زمان دیگری هم میتونست این کار رو انجام بده، ولی از نظر من همزمانیش با اتفاق دیروز در مجلس فکر میکنم نگاه حاکمیت رو داره به دولت نشون میده، حاکمیتی که ظاهراً مدارا میکرد با حضور ظریف، اما با اون عبارتی که پزشکیان به کار برد در مورد مخالفت رهبر با مذاکره با آمریکا، عملاً دیگه حاکمیت یک تقابل رو نشون داد و نشون داد که اصطلاحاً سنبه پرزوری در برابر دولت داره. جنبه دومی که حائز اهمیت این هست که مسئله وفاق ملی در سایه سیاست خارجی تنش زدا یا سیاستی که اهل گفتگو باشه یکی از ایده هایی بود که ظریف مطرح میکرد، پیگیرش بود، در جریان تبلیغات انتخاباتی بسیار در مورد صحبت میکرد. حالا با این اتفاق یعنی خروج ظریف از قوه مجریه، عملا بایستی هم پرونده مذاکره با آمریکا و رفع تنش با ایالات متحده رو کاملا بسته شده بدونیم در دولت 14 و هم مسئله وفاق ملی رو دیگه به عنوان مغازه ای که دکونی که کرکرش پایین اومده در نظر بگیریم.
آقای رحیم پور، گفته میشد که آقای ظریف با صلاح دید علی خامنه ای به جمع معاونان مسعود پزشکیان پیوسته و حتی گفته میشد که قرار هست که ترکیب او در کنار مسعود پزشکیان برای مذاکره با غرب گام بردارن از طرف جمهوری اسلامی و این پروژه جدیدی هست که از بیت علی خامنه‌ای بیرون آمده. با توجه به تحولات اخیر آیا این تحلیل نادرست بود؟
به هر حال پزشکیان احتمالاً موفق شده بود یک معامله‌ای رو انجام بده بر سر اینکه به منویات رهبر رو اجرایی بکنه، در قبالش یک سری از نیروها رو بتونه به کار بگیره. اما با اتفاقی که دیروز افتاد و پزشکیان تمام مشکلات رو گردن علی خامنه‌ای انداخت، عملا دیگه به بایستی از طرف حاکمیت و شخص اول حکومت یک تنبیهی هم اتفاق بیفته. اگر تا الان آقای خامنه‌ای تونسته بود با این مسئله کنار بیاد، بعد از صحبتی که پزشکیان انجام داد و عملا تمام مشکلات رو هم گردن در واقع رهبر جمهوری اسلامی انداخت، اینجا بایستی حاکمیت برای خودش یک موضعی بگیره، گارد بگیره، تنبیه بکنه، ضرب شست نشون بده. به این ترتیب اون مسئله حیاتی در دولت پزشکیان رو که باعث شد عنوان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک به معاونت راهبردی تبدیل بشه رو هدف قرار میده. این یعنی یک تقابل علنی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی وجود داره، اختلاف نظر کاملا عمیق، به نحوی که دولت 14 حل مشکلات رو، حداقل بخشی از مشکلات، حل بخشی از مشکلات رو در گرو رفع تنش و مذاکره با آمریکا میدونه و رهبر جمهوری اسلامی در مقابلش وایساده، حالا در این بین دو نفر قربانی میشن. نفر اول وزیر اقتصاده که صراحتاً از موافقتش با مذاکره با آمریکا صحبت میکنه و نفر دوم از طراح و ایده پرداز مذاکره به رفع تنش با آمریکا، یعنی آقای محمد جواد ظریف.
در شرایط کنونی دولت مسعود پزشکیان دو تن از اعضای کلیدی خودش را از دست داد، وزیر اقتصاد آقای همتی و آقای ظریف معاون راهبردی. با توجه به این وضعیت چه چشم اندازی در برابر آقای پزشکیان و دولتش وجود داره؟
دولت پزشکیان وارث ناکارآمدترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی، یعنی دولت رئیسی بود. اما با وضعیتی که در 6-7 گذشته رخ داد، با چشماندازی که خود پزشکیان برای سال آینده ترسیم میکنه، پروژه‌های عمرانی متوقف میشه، صندوق توسعه ملی به حداقل موجودی خودش میرسه، تحریم‌های نفتی منجر به کاهش بسیار زیاد درآمدهای نفتی و کسری بودجه بسیار حداقل 40-45% خواهد شد، قاعدتا ما بایستی انتظار داشته باشیم که دولت 14 تبدیل به ناکارآمدترین دولت تاریخ بشه و رکوردهای دولت رئیسی، دولت 13 رو هم بزنه. البته ادعای پزشکیان در خصوص اینکه مبنای اصلی مشکلات در ساختار، در هسته سخت قدرت و در شخص رهبر جمهوری اسلامی تردیدی نیست و سیاست های و برنامه ریزی ها و راهبرد هایی که ایشون اتخاذ کرده وضعیت کشور رو به این شرایط انداخته. اما دولت پزشکیان هم داره به عنوان سپر بلای نظام و شخص اول حکومت عمل میکنه، ایفای نقش میکنه و از این به بعد دولت پزشکیان آماج بسیاری از حملات خواهد بود. ناکارآمدیش منجر خواهد شد که بحران های اقتصادی حتی به بحران های امنیتی منتهی بشه و در نهایت شاید خود پزشکیان قربانی این قضیه بشه.
روح الله رحیم پور بود، تحلیلگر سیاسی در ترکیه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
فردا سه‌شنبه سران اتحادیه عرب برای بررسی بحران غزه و همچنین طرحی تدوین شده به مصر برای بازسازی این باریکه که در مقابل طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه شده در قاهره گرد هم خواهند آمد. این در حالی است که ادامه آتش‌بس غزه با چالش‌هایی مواجه شده. گروه افراطی حماس بر مذاکره بر سر مرحله دوم آتش‌بس اصرار دارد و اسرائیل ورود کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه را متوقف کرده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بار دیگر ادامه اجرای توافق آتش‌بس غزه با اما و اگرهای مواجه شده و احتمال اثرگیری جنگ بالا گرفته است. مرحله نخست آتش‌بس به پایان رسیده و هنوز توافقی برای مرحله دوم وجود ندارد. گره‌ای که اسرائیل و گروه افراطی حماس یکدیگر را عامل آن می‌دانند، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. در این میان استیون ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، پیشنهاد کرد تا مرحله نخست توافق تا نیمه ماه آوریل، یعنی تا بعد از ماه رمضان و عید پاک، تمدید شود. پیشنهادی که اسرائیل آن را پذیرفت، اما حماس نه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
در حالی که اسرائیل با طرح آقای ویتکوف موافقت کرده، حماس همچنان بر مخالفت با آن اصرار می‌ورزد. اگر حماس موضعش را تغییر دهد، اسرائیل فوراً برای اجرای طرح وارد مذاکره می‌شود.
مقرر بود تا پیش از پایان اجرای مرحله نخست توافق آتش‌بس، مذاکرات برای مرحله دوم صورت گیرد تا اجرای این مرحله همزمان با پایان مرحله نخست در روز شنبه 11 اسفند به اجرا درآید. اسرائیل خواهان ادامه اجرای مرحله نخست توافق با ادامه آزادی گروگان‌های اسرائیلی اسیر در دست حماس است. گروگان‌هایی که در روز 15 مهر سال گذشته در حمله غافلگیرانه حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی به اسارت درآمدند. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. حمله ای که کلید جنگ ویرانگر در غزه را زد، جنگی که بیش از 15 ماه طول کشید. در واکنش به مخالفت حماس با تمدید اجرای مرحله نخست توافق آتش بس و اصرار بر ضرورت مذاکره بر سر مرحله دوم، اسرائیل ورود کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه را متوقف کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
یک مسئله دیگر این است که دیگر وعده های غذای رایگان وجود نخواهد داشت. اگر حماس معتقد است که آتش بس و استفاده از شرایط مرحله نخست بدون آزادی گروگان ها میتواند ادامه یابد، سخت در اشتباه است.
اقدامات اسرائیل، اعتراض مصر و قطر، دو کشوری که علاوه بر آمریکا میانجی توافق آتش بس غزه هستند، را برانگیخت. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در این باره گفت:
یک توافق به امضا رسیده که باید اجرا شود. توافق شامل ورود کمک‌ها به غزه است. نمی‌توان پذیرفت که طرفی از کمک‌ها به عنوان سلاح برای مجازات دست جمعی استفاده کند. این اقدام نقض آشکار قوانین بین‌المللی و انسانی است.
در عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس، بیش از 40,000 نفر اکثرا غیر نظامی کشته شدند. نوار غزه هم به یک ویرانه تبدیل شد. مسئله بازسازی غزه و مدیریت این باری که پس از جنگ یکی از بحث‌های مهم مطرح در محافل سیاسی منطقه است. مصر طرحی برای بازسازی غزه بدون نیاز به خروج ساکنان این باری که از آن تهیه کرده است. طرحی که قرار است در نشست فردای سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر مطرح شود. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در این باره میگوید:
طرح آماده است. ما قبل از ارائه آن به هر طرف خارجی در انتظار تصویب آن در نشست سران اتحادیه عرب هستیم. جزئیات طرح پیش از تصویب آن در نشست سه‌شنبه سران عرب اعلام نخواهد شد.
این طرح قرار است در مقابل طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه شود. طرح آقای ترامپ شامل کوچ دادن ساکنان غزه به کشورهای دیگر و مدیریت این باری که توسط ایالات متحده است. طرح جنجالی که مخالفت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را برانگیخت.
از ایلیا جزایری میشنیدید و بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم رویا کریمی مجد و آخرین خبرها.
سخنگوی دولت مسعود پزشکیان میگوید رئیس جمهور هنوز استعفای محمد جواد ظریف را نپذیرفته است. فاطمه مهاجرانی در مصاحبه مطبوعاتی روز دوشنبه افزود بر اساس ماده 2 قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس، کشور حجم زیادی از سرمایه های انسانی خود را از دست می‌دهد. بامداد دوشنبه محمد جواد ظریف اعلام کرد که به توصیه رئیس قوه قضاییه از سمت معاونت راهبردی ریاست جمهوری ایران کناره‌گیری کرده است. موضوع دو تابعیتی بودن فرزندان آقای ظریف از جمله موارد مخالفت‌ها با انتصاب او بود. محمد جواد ظریف در کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان حضوری پررنگ داشت و با پیروزی او به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور منصوب شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ابراز نگرانی جدی به شورای حکام این آژانس اطلاع داد که میزان اورانیوم غنی شده ایران با غلظت 60% به 275 کیلوگرم افزایش یافته است. به گفته آقای گروسی، ایران تنها کشور غیر هسته‌ای است که تا این حد غنی سازی می‌کند و این موضوع موجب نگرانی جدی است. این میزان از اورانیوم غنی شده ایران به سرعت می‌تواند به سطح 90% ارتقا یابد و برای تهیه 6 بمب اتمی کافی است. مدیر کل سازمان انرژی اتمی همچنین از اینکه ایران با وجود اعلام تمایل به بررسی پذیرش انتصاب 4 بازرس مجرب دیگر آژانس انتصاب‌ها را نپذیرفته ابراز تأسف کرد. ایران و آژانس اسفند 2 پیش در دولت ابراهیم رئیسی بیانیه مشترکی امضا کردند که ایران را متعهد کرد با آژانس تعامل و همکاری جدی داشته باشد. بیانیه‌ای که رافائل گروسی میگوید هیچ پیشرفت قابل توجهی نداشته است. انیمیشن کوتاه در سایه سرو ساخته شیرین سوهانی و حسین ملایمی که از ایران نامزده بخش بهترین انیمیشن کوتاه اسکار شده بود، برنده این جایزه معتبر سینمایی شد. داستان این فیلم بدون دیالوگ درباره رابطه یک پدر و دختر در خانواده آسیب دیده از دوران جنگ است که در منطقه دورافتاده در کنار خلیج فارس زندگی می کنند. حسین ملایمی و شیرین سوهانی در سخنرانی خود ساخت این فیلم تحت شرایط ویژه ایران را معجزه خواندند و جایزه خود را به همه کسانی که همچنان با مبارزات درونی و بیرونی خود درگیر هستند، خصوصا مردم ایران که به گفته آنها همچنان در عذاب هستند، تقدیم کردند. این دو فیلمساز یک روز پیش از دریافت این جایزه موفق به کسب ویزای آمریکا شده و فقط چند ساعت قبل از این مراسم به شهر لس آنجلس رسیده بودند. در مراسم اسکار امسال فیلم آنورا ساخته سینماگر مستقل شان بیکر به عنوان بهترین فیلم معرفی شد. در حمله روز دوشنبه یک خودرو به جمعیت شرکت کننده در کارناوال در شهر مانهایم آلمان دست کم یک نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. این حادثه در حالی رخ داد که نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت جشن‌های کارناوال در این منطقه در آماده باش بودند. پلیس اعلام کرد که راننده خودرو بازداشت شده است، اما هنوز مشخص نیست که این حادثه عمدی بوده است یا خیر. همچنین برخی گزارش‌ها از وجود 25 زخمی و 2 کشته حکایت دارند، اما پلیس آمار دقیق را تایید نکرده است. این حادثه در حالی رخ داده که آلمان در هفته‌های اخیر شاهد چندین حمله خشونت‌آمیز بوده است، از جمله حملات با خودرو در ماگدبورگ و مونیخ و یک حمله با چاقو در همین شهر در ماه می سال 2024. امسال جشن‌های موسوم به دوشنبه گل سرخ که اوج کارناوال سالانه آلمان است، تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شده است. برایان هیوز سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید این کشور از رویکرد اسرائیل در مذاکرات مربوط به آتش بس غزه و آزادی گروگان‌ها حمایت میکند. اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که با پایان یافتن مرحله اول توافق و با توجه به مخالفت گروه افراطی حماس با طرح پیشنهادی آمریکا برای تمدید مرحله اول، ورود تمامی کالاها و کمک‌ها به نوار غزه را متوقف کرده است. این تصمیم با واکنش منفی مصر و قطر دو میانجی مذاکرات روبرو شد و عربستان سعودی آن را مجازات جمعی خواند. شماری از نهادهای امدادی و حقوق بشری هم از توقف ورود کمک‌ها به نوار غزه انتقاد کردند. گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است، با تمدید مرحله اول آتش بس مخالفت کرده و خواستار مذاکره برای ورود به مرحله دوم شده است.
رویا کریمی مجد بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب پیشتر هم گفتیم که 97مین دوره اعطای جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینما معروف به اسکار در شهر لس آنجلس برگزار شد و جایزه بهترین انیمیشن کوتاه به یک فیلم ایرانی رسید. برای گفتگو درباره مراسم اسکار امسال و همچنین فیلم ایرانی که در این مراسم کامیاب شد، همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر که همینک در کنار من در استودیو هست. بابک، از مراسم دیشب بگو و این فیلمی که فیلم ایرانی که در واقع تونست جایزه بگیره چه فیلمی بود، در چه زمینه‌ای جایزه گرفت و سازندگانش که بودند؟
خب مهمترین لحظه مراسم اهدای جوایز اسکار سال 2025 به اهدای جایزه بهترین انیمیشن کوتاه برای ایرانی‌ها در واقع این لحظه برمیگشت که تا حدود زیادی برخلاف پیشبینی‌ها فیلم در سایه سرو ساخته مشترک شیرین سوهانی و حسین ملایمی برنتونستش که این جایزه رو بگیره. پیش از برگزاری مراسم هم خود این دو سازنده از احتمال دریافت جایزه به عنوان یک معجزه یاد می‌کردند و همینطور مشکلات زیادی داشتند برای رسوندن خودشون به مراسم امسال، مشکلات مربوط به ویزا و روادید و دریافت مجوز سفر. خود سازندگان فیلم تا آخرین لحظات در تلاش بودن خودشون رو برسونن و همینطور که در صحبت‌های خودشون اشاره کردن، فقط چند ساعت قبل از برگزاری مراسم تونستن خودشون رو برسونن به شهر لس آنجلس آمریکا و سالن کوداک، محل برگزاری مراسم سالیانه اهدای جوایز اسکار، موضوعی که در صحبت‌های خود این دو فیلمساز در هنگام دریافت جایزه هم انعکاس پیدا کرد و این چنین درباره‌اش توضیح دادند. In the shadow of the cypress.
It's too real. Believe me or not, 3 hours ago our plane landed in LA.
Actually we hadn't obtained our visa until yesterday and we were totally disappointed, so disappointed, and now we are here and this statue is now.
بابک، من میدونم که تو با این دو فیلم ساز موفق صحبت کردی، درسته؟
در پادکست صحنه شماره گذشتهش با این دو فیلم ساز گفتگوی مفصلی داشتم درباره فیلمشون و همینطور مسیرشون برای نامزدی در جایزه اسکار. اونجا در واقع توضیحات کاملی میدادن درباره ساخت فیلم و همینطور پیشبینی خودشون درباره اینکه آیا امکان میدن که این جایزه رو نهایتاً ببرن. اونجا از رقابت فشرده‌شون، رقبای قدرتمندی که با توانایی مالی گسترده فیلم‌ها رو ساختن صحبت می‌کردن. فرصتی است تا بخشی از صحبت‌های اونها رو در گفتگویی که با حسین ملایمی و شیرین سوهانی داشتم بشنوید.
تنها کاری که کاملا مستقله به لحاظ تولید و پخش و پشتش سازمان بزرگی نیست، کمپانی بزرگی نیست، کار ماه و این میتونه البته استثنا باشه و یه فیلمی دریافت کنه جایزه اسکار، ولی استثناه. حالا ما برای همین دیگه هم امید داریم به لحاظ کیفی به کار، ولی از یه لحاظای خوب شانسمون رو کمتر میدونیم.
من برای اضافه کردن به اون مواردی که شیرین گفت، یکی از فیلم‌ها رو که در واقع خیلی در موردش صحبت میشه، حالا اسم نمیبرم، این از 4 کشور داره حمایت میشه، یعنی کوپرودکشن 4 کشور فرانسه و انگلیس و بلژیک و هلند هستش و از طرف این 4 کشور داره حمایت مالی دولتی و غیر دولتی میگیره و تبلیغاتی، علاوه بر این که همونطور که شیرین گفت این شرکت فرانسوی هم پخش کننده‌اش هست و البته شرکت دیگری هم هستش که به عنوان استراتژیست داره بهش کمک میکنه. یعنی شما دی خودتون حساب بکنید که چه هزینه‌ای در واقع، فقط این یک مثال رو براتون بزنم، بقیه‌شون هم کم و بیش همین شرایط رو دارن. بذارید روک بگم، بی‌کس و کارترین فیلم در بین این 5 فیلم، فیلم ما هستش. حالا مگر اینکه معجزه‌ای رخ بده و اگر حالا صلاح دونستن که فیلم ما بهتر از نظر کیفیت، واقعا اینو این جایزه رو به ما بدن. احتمالش خب خیلی سخته.
بله، صدای شیرین سوهانی و حسین ملایمی بود در پادکست صحنه به میزبانی بابک غفوری آذر. خب بابک، درباره باقی مراسم حالا یه مقدار فرصت هست بگیم، باقی کامیاب‌های دیشب، چه فیلمی برنده بهترین فیلم شد؟
من اشاره بکنم که از لحظات مورد توجه دیگه برای ایرانی ها لحظه اعلام برنده جایزه اسکار بهترین فیلم بین‌المللی بود که اونجا محمد رسولوف با فیلم دانه انجیر معابد با رقبای قدرتمندی مثل فیلم امیلیا پرز از فرانسه یا همچنان اینجا هستم از برزیل رقابت میکرد که نهایتاً این رقابت رو به فیلم همچنان اینجا هستم برزیلی ساخته والتر سالس باخت. اما کامیاب اصلی مراسم فیلم آنورا بود ساخته شان بیکر که با دریافت 5 جایزه که 4 تاش کاملاً خود آقای بیکر این جوایز رو دریافت کرد، به عنوان فاتح اصلی مراسم شناخته شد. فیلمی که با هزینه تولید اندک در حدود 6 میلیون دلار تولید شد در مقابل رقبای قدرتمندی که بودجه های تولید بسیار زیادی داشتن و همین موضوع باعث شد تا به نوعی اسکار 2025 رو شب فاتحان سینمای مستقل نام بدانن و معرفی کنن تحلیلگران از نظر موفقیت هایی که هم فیلم آنورا و هم چند فیلم دیگری که کسب کردن در مراسم، از جمله خود 2 بخش انیمیشن بلند و کوتاه که هر دو فیلم هایی بودن در مقایسه با رقبای قدرتمند این رشته ها که هزینه ها بودجه های تولید به نسبت کمتری داشتن. دیگر کامیاب مراسم و بعد فیلم بروتالیست دونست با 3 جایزه و ناکام هم فیلم امیلیا پرز معرفی شده که با وجود 13 نامزدی تنها 2 جایزه دریافت کرد. و بعد اشاره بکنم که درباره همین مراسم اهدای جایزه اسکار دقایق پیش با جمشید اکرمی استاد دانشگاه در آمریکا صحبت کردم و از او تحلیلش رو درباره جوایز امسال اسکار پرسیدم.
این البته خیلی اتفاق میشه گفت تا حدودی غافلگیر کننده بود و خیلی هم دلپذیر بود. غافلگیر کنندش از این نظر میگم که این فیلم انورا فقط 6 نامزدی داشت و تونست 5 تا از اون نامزدی ها رو ببره و حتی برای خود آقای شان بیکر هم میشه گفت که یک رکورد فردی بود براش که تونست هم 3 جایزه کارگردانی و سناریو و مونتاژ رو برای خودش بگیره و جایزه اسکار بهترین فیلم هم که به هر حال خودش مهمترین سهمو در اون داشت، که از این نظر خب یه نمایش خیلی خوبی بود، ولی در این حال خیلی هم غیر قابل انتظار نبود، برای اینکه اگه دقت کنین در سالهای اخیر هم ما فیلم‌هایی داشتیم مثل کودا یا مثل سرزمین آواره‌ها که اونها هم فیلم های خیلی کم خرجی بودن و در گیشه هم فروش زیادی نداشتن. همین فیلم خود آقای شان بیکر رو من مثال بزنم، در گیشه جهانی فروش 40 میلیون دلاری داشته و در گیشه امریکا فروش فقط 15 میلیون دلار. البته با توجه به اینکه فیلمی بود که 6 میلیون دلار خرجش نشده بود، خب میشه گفت که این فیلم در گیشه هم نسبتاً موفق بوده، ولی به هر حال به عنوان فیلم مستقل اومده جلو و این در واقع شاید یک تکونی به هالیوود بده که استودیوهای خیلی تثبیت شده در هالیوود هم بتونن یه توجه بیشتری به این پروژه ها نشون بدن، که البته نشون هم دادن. میدونین که خب تو هالیوود هدف اول فیلم سازی پول سازیه، ولی دیدیم که هر چند وقت یه بار پروژه های حیثیتی هم این استودیوها تولید میکنن که در واقع بتونن در اسکار مثلا حضور نماینده‌ای داشته باشن.
آقای اکرمی کوتاه اگه بتونید بگید علت توجه به آنورا رو شما در حضور رقبای دیگرشون چگونه میبینید؟ یعنی فکر میکنید با توجه به نوع رأی دادن اعضای آکادمی چی در آنورا بیشتر دیده شد و باعث شد که این همه رقبای شاید بتونیم بگیم پرقدرت رو عقب بزنه؟
ما امسال فیلمی نداشتیم که واقعا سایش روی سر بقیه فیلم ها بیفته، به اون صورتی که فرض کنید پارسال میتونستیم بگیم اوپنهایمر همچین حالتی رو داره که از همه بقیه فیلم ها سرتره. بنابراین هیچ کس هم واقعا مطمئن نبود که انورا میتونه جایزه رو بگیره. دو سه تا فیلم بودن مثل مجمع کاردینال ها یا مثل بروتالیست که به اونام قبل از مراسم یه شانس مساوی با انورا داده میشد. یه مقدار به خاطر اینکه خود فیلمش هم از خیلی نظرها شخصی تر بود و شاید دلچسب تر بود، برای اینکه نشون میداد که یک اولا یه کارگر جنسی بود کاراکتر اصلی فیلم و این خودش یه مقدار سمپاتی نسبت به این کاراکتر ایجاد میکنه، و بعد این ظلمی که در طول فیلم به این کاراکتر میشد، پسر یک اولیگارک روسی مثلا و خانواده اون فشاری که روی این دختر جوان میبردن.
و موفقیت سینماگران ایرانی رو چگونه میبینید؟ اصلا نوع حضور سینماگران ایرانی در اسکار امسال که به نسبت پرتعداد هم بود و نهایتا هم به یه اسکار دیگری برای ایران منتهی شد.
خب این خیلی جای خوشحالیه که ایران تونست سومین اسکارش رو بگیره با فیلمی که آقای ملایمی و خانم سوهانی ساخته بودن. فیلم خیلی خوبی بود. فکر کنم دلیل اصلی بردنش اون وجه تمایزیه که نسبت به بقیه فیلم‌های این بخش داشت. ما مثلا فیلم آبنبات‌های جادویی رو از ژاپن داشتیم، یا فیلم یاک که شاید ترجمه کنیم به یه خود بی‌ادبیه ولی ترجمه خوبی باشه براش. اینا فیلم‌هایی بودن که واقعا برای بچه‌ها ساخته شده بودن و یه مایه طنز هم داشتن. این اتفاقا طنز توی 4 تا فیلم دیگه‌ای که در این بخش بودن خیلی جاری بود، یعنی همه یه لحن کمدی داشتن، کاملا برعکس فیلم در سایه سرو که یک فیلم خیلی جدی و حتی بدون هیچ طنزی میشه گفت فیلم نسبتا تلخی هم بود که اثرات جنگ و اون تاثیر خیلی تخریبیش رو در رابطه یک پدر و دختر نشون میداد. اتفاقا یک وجه تمایز دیگه هم که این فیلم ایرانی داشت، نوع انیمیشنش بود که دو بعدی بود که یه حالت نوستالژی هم شاید در تماشاگرش ایجاد میکرد که یاد انیمیشن های قدیمی میافتاد، برعکس این انیمیشن های خیلی شلوغ پلوغ کامپیوتری این روزها.
و کمی هم درباره رشته بهترین فیلم بین المللی صحبت کنیم که اونجا فیلم همچنان اینجا هستم تونست رقابت رو به نوعی از امیلیا پرز و دانه انجیر معابد آقای رسولوف ببره.
در مورد امیلیا پرز به خاطر اون جنجال هایی که در موردش شد و تاثیر خیلی منفی روی فیلم گذاشت، میشه گفت که شانسی نداشت و همطور که میدونید از 13 تا نامزدی فقط 2 تا جایزه گرفت که این خیلی نسبت کمیه و در غیاب یه شانس بالا برای این فیلم، تصورها همه این بود که جایزه یا فیلم برزیلی من هنوز هستم میگیره یا فیلم ایرانی آقای رسولوف. و خب طبیعتاً همه ما ایرانی ها دلمون میخواست که فیلم آقای رسولوف بگیره و به نظر شخصی من استحقاق کاملی هم داشت، یعنی این فیلم واقعاً نظر من هیچ چیزی از فیلم برزیلی کمتر نداره. حالا من قصد مزاح هم ندارم ولی فیلم برزیلی هم خیلی شبیه فیلم های ایرانیه، برای اینکه اگه ببینید یه داستانی داره در مورد مامورای مخفی که وارد خونه میشن و یک فعال سیاسی رو بازداشت میکنن و بعد خانواده این فعال سیاسی و به خصوص خانمش مرتب دنبال این هستن که ببینن این چه بلایی سر شوهرشون اومده و کجا بردنش، ناپدید میشه این شوهر. و خب یک داستان خیلی شبیه وضعیتیه که ما در ایران امروز داریم، که البته فیلم برزیلی در دهه 70 و در زمان دیکتاتوری برزیل اتفاق میفته، دیکتاتوری نظامی در برزیل.
صدای جمشید اکرمی بود، منتقد و استاد سینما در دانشگاه، در گفتگو با بابک غفوری آذر. در حالی که تنش‌ها و اختلاف‌ها بین دونالد ترامپ و رهبری اوکراین اوج گرفته، کشورهای اروپایی تلاش دارند همچنان حمایت خود را حتی با کم رنگ شدن حضور آمریکا حفظ کنند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
بعد از تنش‌های بی سابقه میان دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی در کاخ سفید، رئیس جمهور اوکراین راهی اروپا شد تا شاید بتواند حمایت‌های بیشتری را از کشورهای اتحادیه جلب کند. در بریتانیا که البته دیگر عضو اتحادیه نیست، استقبال گرمی از زلنسکی صورت گرفت. علاوه بر آن، رهبران کشورهای اروپایی در اعلام مواضعی هماهنگ بار دیگر حمایت بی‌دریغ خود را از کیف ابراز داشتند. با این حال چالش ها بر سر مؤثر بودن این حمایت ها بدون حضور ایالات متحده جدی است. هرچند اتحادیه اروپا در حال حاضر در مجموع کمک های نظامی، مالی و بشردوستانی بیشتری از آمریکا به اوکراین ارائه می دهد، اما در حوزه صرفاً کمک های نظامی، عدم حضور ایالات متحده می تواند ضربه بزرگی به کیف وارد کند. ادوارد لوکاس، کارشناس مسائل امنیتی از لندن، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد از ایده تشکیل یک بانک تسلیحات نظامی برای کمک به اوکراین سخن میگوید.
ما به پول بیشتری نیاز داریم و باید آن را سریع تأمین کنیم. آن هم نه فقط برای حمایت از اوکراین، بلکه برای دفاع از خودمان. در همین راستا ایده هایی مانند ایجاد بانک جدید تسلیحاتی که اخیراً وزیر دارایی بریتانیا از آن حمایت کرده مطرح شده است. این بانک مشابه بانک توسعه و بازسازی اروپا پس از فروپاشی کمونیسم، اما با تمرکز بر جذب سرمایه‌های خصوصی از طریق تضمین‌های دولتی برای تقویت ظرفیت تولید صنایع دفاعی است، چیزی که ما به شدت به آن نیاز داریم.
کشورهای اتحادیه اروپا در حال حاضر مجموعاً بیش از 2% از تولید ناخالص داخلی خود را برای صنایع دفاعی هزینه می‌کنند، در حالی که این عدد در زمان نخستین حضور ترامپ در کاخ سفید در سال 2016 کمی بیش از 1% بود. روندی که نشان می‌دهد کشورهای اروپایی به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر در صنایع نظامی حرکت کردند. در این میان کشورهایی مثل استونی و لهستان در مقایسه با ایالات متحده حتی سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را برای صنایع نظامی و تسلیحاتی اختصاص دادند. کشورهای اروپایی اما اعتقاد دارند دفاع از اوکراین و ایستادگی در مقابل ولادیمیر پوتین به معنای دفاع از خود و پیشگیری از تهاجم‌های احتمالی آتی روسیه به دیگر کشورهای اروپایی خواهد بود. آقای لوکاس در این خصوص می‌گوید:
We need to show Donald Trump that Europe's serious.
باید به دونالد ترامپ نشان دهیم که اروپا در این مسئله جدی است، زیرا این موضوع برای حفظ انسجام باقی مانده از اتحاد اهمیت دارد. همچنین باید به پوتین نشان دهیم که جدیت داریم، زیرا این مسئله در بازدارندگی مؤثر است. علاوه بر این باید به اوکراینی ها نشان دهیم که در حمایت از آنها مصمم هستیم تا آنها بتوانند روحیه خود را حفظ کنند.
با وجود بیانیه‌های سیاسی، اتحادیه اروپا در طول چندین دهه اخیر همواره با چالش‌های اساسی برای اتخاذ رویکرد یکپارچه در حوزه‌های دفاعی و امنیتی روبرو بوده است. همین مسئله باعث می‌شود تا برخی ناظران همچنان با دیده تردید نسبت به توان تاب‌آوری اروپای متحد در این حوزه بدون کمک ایالات متحده بنگرند. هرچند به نظر می رسد این نخستین باری است که چنین شکافی در اتحاد فرااتلانتیکی میان اروپا و آمریکا ایجاد شده و شاید همین مسئله قاره سبز را به همبستگی بیشتر داخلی و پیگیری رویه‌ای تماماً اروپایی سوق دهد.
سعید جعفری گزارش می‌داد. رویا کریمی مجد در گفتگو با کامران متین، دانشیار روابط بین الملل در دانشکده مطالعات جهانی دانشگاه ساسکس، ارزیابی او را از حضور بیش از 12 تن از رهبران کشورها همراه با مقام‌های اتحادیه اروپا و ناتو در این نشست اخیر پرسیده است.
بله، خب اون چه که واضحه این هست که در غیاب چتر حمایتی ایالات متحده به عنوان قوی‌ترین عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، کشورهای اروپایی که خب دهه هاست عادت کردن به این چتر امنیتی و نظامی، احساس خطر خیلی جدی می‌کنن که در واقع انعقاد صلح یا آتش بس بین روسیه و اوکراین طوری پیش بره که اهداف روسیه تامین بشه و این باعث بشه که روسیه با علم به اینکه ایالات متحده وارد جنگ به خاطر کشورهای اروپایی نخواهد شد و حتی از این نوع جنگ ها اگر در بگیره حمایت جدی هم نخواهد کرد، همچنان که الان در رابطه با اوکراین ایالات متحده اعلام کرده که دیگه نمیتونه به میزان کمک هایی که قبلا ارائه کرده به اوکراین ادامه بده و خواهان صلح هست، خب با علم به این هم ممکنه به کشورهای دیگه‌ای هم بکنه، به خصوص کشورهای حوزه بالتیک که به طور تاریخی قبلا تحت کنترل اتحاد شوروی سابق بودن و همچنین لهستان، و از اونجا خب ممکنه به بقیه اروپا هم این مشکل سرایت بکنه. از این لحاظ خب کشورهای اروپایی به شدت نگران این هستن و سعی میکنن که به سرعت یک طرحی رو، یک استراتژی جدیدی رو تدوین بکنن که مانع این امر بشه، و در این میان خب نقش بریتانیا به عنوان کشوری که به ایالات متحده بیش از کشورهای دیگر اروپایی نزدیک هست، هم به دلیل تاریخی، دلیل زبانی و حتی سیاسی و استراتژیک، خب این رهبری رو در واقع آقای استارمر به عهده گرفته و این اجلاس در لندن تشکیل شده و آقای استارمر به خصوص سعی میکنه که این جو خیلی ملتهبی که بعد از دیدار بسیار عجیب و غریب آقای زلنسکی و ترامپ در کاخ سفید رخ داد رو نگذاره تحت شعاع قرار بده. این مسائل خیلی عمده‌تر استراتژیکی پیش روی کشور اروپایی هست.
آیه متین، در گفتگوهایی که تا پیش از این هم مطرح شده بود به نظر میرسه یکی از اهداف این گرد همایی در کنار حمایت از اوکراین، بازگردوندن دو کشور آمریکا و اوکراین پای میز مذاکره بوده. به نظر شما آیا رهبران همراه با زلنسکی امروز میتونن این هدف رو برآورده کنن و دوباره این دو رهبر رو پشت یک میز بنشونن؟
این احتمال وجود داره. یعنی من دو سناریو رو میتونم متصور بشم. یکیش این هست که آقای استارمر و دیگر کشورهای اروپایی دارن اعلام میکنن خیلی با صدای بلند که اونها آماده هستن و به سرعت انجام خواهند داد تسلیح مجدد کشورهای اروپایی رو، میزان بودجه‌ای که صرف دفاع خواهند کرد. این چیزی بوده که همیشه از سوی دولت ترامپ، حتی قبل از اینکه به قدرت هم برسه دور دوم آقای ترامپ، همیشه گفته که اروپا به اندازه کافی و به اندازه سهم خودش در مسئله دفاع اروپا هزینه نمی کنه و ما خب بخش بزرگتری از این هزینه ها رو تقبل کردیم برای درها و این کار ادامه نمیدیم. رهبران کشورهای اروپایی و خصوصا آقای استارمر فکر میکنن که اگر اونها در واقع با اعداد و ارقام و با طرح‌های خیلی مشخص به آمریکا نشون بدن به آقای ترامپ که ببینید ما داریم افزایش میدیم هزینه های دفاعیمون رو، شاید این تاثیر بذاره روی رویه فعلی آقای ترامپ در رابطه با اینکه کلا آمریکا رو از صحنه ژئوپلیتیک اروپا دور کنه یا بسیار بسیار محدود بکنه. این یک جنبه قضیه است. یک جنبه هم الان ویتیلوز هست، یک بحثای مطرحه که با توجه به این رابطه زلنسکی و ترامپ در این دیدار آخر خیلی متشنج شد، شاید بهتر باشه که یک انتخاباتی رخ بده در اوکراین، یک رهبر جدید انتخاب بشه که این میراث در واقع مسموم رو به اصطلاح نداره در رابطه با ترامپ، و این باعث بشه که باز روی کرده دولت آمریکا عوض بشه. و آقای زلنسکی اخیراً گفته بود که هیچ مشکلی با این نداره که از در واقع مقامش کنارگیری بکنه اگر این مسئله در راستای تامین یک صلح عادلانه باشه برای اوکراین.
اما آقای متین، در میانه این نشست آمریکا اعلام کرد که بهتر اروپا برای حمایت از اوکراین بر روی منابع مالی اروپایی سرمایه گذاری کنه، نه منابع مالی ناتو. این در حالیه که همونطور که شما هم گفتید در واقع دارن سرمایه گذاری های نظامیشون رو کشورهای اروپایی افزایش میدن. فکر میکنید با ادامه این روند امکان داره که آمریکا حمایت خودش رو از ناتو و مخصوصا حمایت خودش رو در قالب ناتو از اوکراین بیشتر از این هم کاهش بده؟
احتمالش هست، حتی احتمال این که ایالات متحده اصلا کلن از ناتو خارج بشه هم هست. همین دیروز آقای ایلان ماسک که خب خیلی به ترامپ نزدیک است و یک منصب دولتی هم در کابینه آقای ترامپ داره، از این ایده دفاع کرده بود که زمان این فرا رسیده که ایالات متحده از ناتو و حتی سازمان ملل متحد خارج بشه. این به نظر من منتفی نیست، چون اگر شما نگاه بکنید به اولویت‌های ژئوپلیتیک دولت ترامپ یا اصولا دولت آمریکا حتی در تحت رهبری شخص دیگری هم غیر از آقای ترامپ، این هست که اونها واقعا هم غم و نگرانی اصلیشون از چین هست و میخوان که تمام تمرکزشون اون در واقع بخش از دنیا باشه. از این لحاظ اونها فکر میکنن که اروپا به اندازه کافی هم سرمایه و پول و زیرساخت‌های صنعتی و علمی داره که از خودش دفاع بکنه، و تا کنیم که این کار رو نکرده به این دلیله که مطمئن بودن که یک کسی دیگری دور از مرزهای اروپا این امکانات و پول رو داره که این کار رو بکنه. در نتیجه این احتمال هست، ولی خب یک حالت دیگر هم این هست که دقیقا آقای ترامپ با علم به این مسئله میخواد شرایط رو اونقدر در سطح حد اکثری طرح بکنه که اروپایی رو واقعا مجبور بکنه که مثلا تا 3-4% تولید ناخالص ملیشون رو صرف دفاع بکنن، و اگر این مسئله صورت بگیره و مدون بشه در بودجه ها، خب اون موقع اونها به در واقع هدفشون رسیدن.
گفتگوی رویا کریمی مجد بود با کامران متین، استاد دانشگاه ساسکس. اما بشنوید از قیمت بیت کوین و چندین رمز ارز دیگر که پس از اعلام طرح دونالد ترامپ افزایش شدید قیمت را شاهد بودند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
اعلام نام 5 رمز ارز از سوی دونالد ترامپ برای قرار گرفتن در ذخایر راهبردی جدید ایالات متحده منجر به اوجگیری قیمت رمز ارزها در بازار شد. رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه 12 اسفند با انتشار مطالبی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال از ادامه فعالیت کارگروهی در زمینه رمزارزها خبر داد. دونالد ترامپ علاوه بر بیت کوین و اتریوم از 3 رمزارز کوچکتر سولانا، کاردانو و XRP هم به عنوان دیگر رمزارزهای منتخب برای ذخایر استراتژیک آمریکا نام برد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر و در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده ایجاد ذخایر رمز ارز در ایالات متحده را داده بود، اما این نخستین بار است که او نام رمز ارزهای منتخب خود را نیز اعلام کرده است. انتشار این مطالب از سوی دونالد ترامپ افزایش ناگهانی ارزش هر 5 رمز ارز را به دنبال داشت و از جمله بهای بیت کوین و اتریوم که اخیراً دچار افت شدیدی شده بودند به ترتیب 10% و 12% افزایش یافت. این افزایش ارزش در 3 رمز ارز کوچکتر حتی بیشتر هم بود و کاردانو، XRP و سولانا به ترتیب شاهد جهشی به میزان 63%، 34% و 22% بودند. داده‌های شرکت تحلیلگر کوینگکو نیز نشان می‌دهد بازار جهانی رمزارزها در ساعات پس از این خبر حدود 300 میلیارد دلار بزرگتر شده است. طی روزهای اخیر در پی تهدیدهای دونالد ترامپ در زمینه افزایش تعرفه‌ها از یک سو و برخی گزارش‌های مرتبط با فساد از سوی دیگر، بازار رمزارزها دچار تلاطم شده بود و با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران ارزش برخی از آنها به شکل کم سابقه ای سقوط کرده بود. در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، نظارت‌های آمریکا بر رمزارزها به دلیل نگرانی‌ها از کاربرد آنان در کلاهبرداری و پولشویی تشدید شده بود. ارزش بیت کوین در ماه نوامبر و هنگامی که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قطعی شد، افزایش بی‌سابقه‌ای یافت. با این حال پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، به جز انتصاب برخی از مقام‌های حامی رمزارزها در پست‌های مرتبط با امور مالی و اقتصادی، تحول مشخصی پیرامون سیاست‌های ایالات متحده در ارتباط با رمزارزها انجام نشده بود. انتشار مطالب دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال نخستین مورد از اثرگذاری رئیس جمهور آمریکا و حلقه نزدیکانش بر ارزش رمزارزها نیست. هم خود دونالد ترامپ و هم ملانیا همسرش به تازگی رمزارزهای خود را معرفی کردند و این موضوعی است که باعث اتهام زنی درباره تلاش این دو برای کسب درآمد از جایگاه سیاسی رئیس جمهور آمریکا شده است. این در حالی است که ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و متحد نزدیک رئیس جمهور ایالات متحده که مأموریت افزایش کارآمدی دولت آمریکا را بر عهده گرفته است، هم بارها در شبکه اکس متعلق به خودش رمزارزها را تبلیغ کرده است. قرار است کاخ سفید روز جمعه 17 اسفند میزبان نشستی برای بحث درباره قوانین و نوآوری‌ها در حوزه رمزارزها باشد. طرفداران بیت کوین امیدوارند در این نشست نیز نشانه‌های مثبت بیشتری مبنی بر حمایت دولت آمریکا از رمزارزها دریافت کنند.
از اردشیر طیبی می‌شنیدید. اوقاتتون خوش.